ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می‌رسانم. تقدیر رئیس کل بانک مرکزی از همکاری بخش غیر دولتی در تأمین ارز. آقای همتی بعد از نشست با رؤسای اتاق‌های سگانه بازرگانی، تعاون و اصناف با انتشار یادداشتی نوشت از ابتدای امسال بیش از 24 میلیارد دلار برای واردات تأمین شده است. باید از نقش بخش غیر دولتی در رسیدن به این هدف در شرایط سخت تحریمی قدردانی کرد. رئیس کل بانک مرکزی همچنین از تأیید سیاست‌ها و اقدامات بانک مرکزی توسط رؤسای اتاق‌های سگانه بازرگانی، تعاون و اصناف خبر داد و گفت هر سه اتاق درباره تأثیر مثبت و تعیین کننده سیاست‌ها و اقدامات بانک مرکزی در اعاده ثبات اقتصادی بازارها و تلاش‌هایش برای رونق تولید تأکید کردند. رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور گفت با اتصال کامل سامانه‌ها بیش از 80% معاملات و نقل و انتقالات کاملا شفاف رصد و نظارت می‌شود که در جلوگیری از فساد و مبارزه با رانت بسیار مؤثر است. آقای رحمانی فضلی در حاشیه 39مین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور همچنین درباره ارزش افزوده خدمات در حوزه مخابرات افزود، درباره این موضوع که اخیراً مطرح شده هم مردم مراجعات متعددی در فضای مجازی و رسانه‌ها داشتند و هم وزیر ارتباطات مطرح کرد که در ستاد تبلیغات اقتصادی مصوب شد این موضوع تعیین تکلیف شود که رقم واقعی چقدر بوده و کدام یک از اپراتورها و شرکت‌ها این مبالغ را دریافت کردند و اگر قرار بر بازگشت این مبالغ باشد روش بازگشت آن نیز مشخص شود. آقای رحمانی فضلی در ادامه موضوع مسکن مهر را از موضوعات مهم مطرح شده در این جلسه ستاد اعلام کرد و گفت وزارت راه و شهرسازی گزارشی از روند فعالیت‌ها در این حوزه ارائه کرد که بر اساس این گزارش از مجموع واحدهای باقی مانده حدود 100 هزار واحد مسکونی آماده شده و اقدامات مختصری باقی مانده است که به دنبال تأمین منابع هستند تا بتوانند واگذار کنند. وزیر کشور گفت یکی از مشکلات این واحدها خدماتی است که مردم نیاز دارند، از جمله مراکز مهمی چون مدارس، مراکز درمانی و کلانتری ها که مقرر شد سایر دستگاه ها نیز همکاری کنند. و 58 مورد تیراندازی در 24 ساعت گذشته در ایالت‌های مختلف آمریکا رخ داده است که بر اثر آنها دست کم 10 نفر کشته و 69 تن زخمی شده اند. به گزارش مرکز ثبت آمار خشونت‌های مسلحانه در آمریکا، در 48 ساعت گذشته 162 مورد تیراندازی در شهرها و ایالت‌های مختلف آمریکا گزارش شده است که در نتیجه آنها 43 نفر کشته و 134 تن زخمی شدند. با تشکر از توجهتان.
صدای آشنایی با دلم یه همزبونی، با تو آرامش میگیرم، تو مثل بارون میمونی، با تو حتی خاطراتم تو دل من زنده میشه، دوست دارم روزای خوبم با صدای تو شروع شه. وقتی تنها دسته میشی واسه من آروم جونی، لحظه لحظه با تو شادم، خیلی خوب و مهربونی، برای هر سن و سالی یه صدای دلنشینی، موج عشق و شور و شادی چقدر به دل میشینی. رادیو ایران، رادیو ایران.
شبتون بخیر شنوندگان محترم رادیو ایران. بر اساس پیشبینی کارشناسان سازمان هواشناسی تا پایان هفته برخی از مناطق کشور بارانی و سرد و دمای هوا رو به کاهشه. در این شرایط به کشاورزان زحمتکش توصیه شده محصولاتی رو که برداشت کردن به انبارها و یا فضای مسقف و پوشیده انتقال بدن. انشالله سلامت باشید در پناه خداوند.
رخاوت به نام او که دریای رحمت است و بخشایش. به نام خدا. سلام به شما علاقه‌مندان به دانش و دانستنی‌های علمی. امیدواریم که ساعت‌های خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و بهترین لحظه‌ها هم پیش روی شما باشه. برنامه رهاورد رو تقدیمتون می‌کنیم با این امید که با ما همراه باشید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همگی شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشک‌ریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخوایم درباره جذب نور و انرژی بیشتر با استفاده از گلهای آفتابگردان مصنوعی صحبت بکنیم. پژوهشگران آمریکایی یه نوع گل آفتابگردان مصنوعی رو ساختن که میتونه به جذب بیشتر انرژی خورشیدی کمک کنه. پژوهشگران قصد دارن پنل‌های خورشیدی رو به شکل گل‌های آفتابگردان مصنوعی بسازن که به صورت خودکار در برابر نور خورشید خم میشن. ساقه این گل‌های آفتابگردان مصنوعی که نامشون سانبوته از ماده‌ای ساخته شده که نسبت به نور واکنش نشون میده. گلی که در قسمت بالای این پنل‌ها قرار داره از ماده استانداردی با قابلیت جذب نور ساخته شده که معمولاً تو ساختار سلول‌های خورشیدی به کار میره و به جذب انرژی کمک میکنه. پهنای هر سانبوت کمتر از 1 میلیمتره. وقتی که بخشی از ساقه سانبوت در معرض نور قرار میگیره، حرارت اون بالاتر میره و کوچکتر میشه. در نتیجه ساقه میتونه گل مصنوعی رو به طرف نور حرکت بده و خم کنه. وقتی که سانبوت با نور همتراز بشه، ساقه خم شدن رو متوقف میکنه، چون که خم شدن اون یه سایه ایجاد میکنه که خنک شدن و کوچک شدن رو پایان میده. پژوهشگران این پروژه ساقه ها رو با پنل های سانبوت آزمایش کردن. اونها آزمایش های خودشون رو یک بار با وجود موادی که در برابر نور خم میشن و یک بار بدون استفاده از اونها انجام دادن و متوجه شدن که سانبوت با وجود این مواد میتونه انرژی خورشیدی بیشتری رو به دست بیاره. پژوهشگران اعتقاد دارن که میشه گفت تقریبا هر کسی که به پژوهش در حوزه مواد واکنش پذیر یا هوشمند مشغوله از طبیعت الهام میگیره. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین و الهام گرفته از طبیعت، خصوصاً در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر، هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
در این بخش برنامه می‌خوایم از تیک‌های عصبی بگیم. حتما همه شما به افرادی برخوردین که به تیک‌های عصبی یا تیک‌های صوتی دچار شدن، مثل پرش مکرر چشم و یا تکون دادن دست یا سر. تیک‌ها حرکات غیر ارادی و انقباضات عضلانی ناگهانی‌اند و حداقل به طور گذرا در درصد قابل توجهی از افراد دیده می‌شوند. تیک‌هایی که به تازگی آغاز شدن اغلب نیاز به درمان ندارند. اکثر تیکایی که تازه شروع شدن مسیر محدود و گذرایی دارند و به سمت اختلال جدیتری پیش نمیرن و حد اکثر در طی دوره‌های استرس آور عود می‌کنند. معدودی از تیک‌ها بیشتر از یک سال طول می‌کشند. برای اینکه در این باره بیشتر بدونید به صحبت‌های آقای دکتر غلامرضا حاجتی روانپزشک توجه کنید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور همه شنوندگان عزیز. تیک های حرکت ها یا صوت ها اصوات غیر عادی و غیر طبیعی هستند که به خاطر انقباضات عضلانی تکراری و سریع ایجاد میشن. اغلب این حرکت های غیر طبیعی عضلات صورت و گردن رو درگیر میکنن. باز تیک های صوتی مثلا سرفه کردن یا صاف کردن گلو، بالا کشیدن بینی و بعضی هم که برحال به حالت غرغر کردن یک عبارتی رو ممکنه تکرار بکنن. اینها در واقع خواستنی نیست، ارادی نیست این تیک ها، اما میشه با اراده تا چند دقیقه، بعضی ها تا چند ساعت و گاهن بعضی از آدم ها تا چند روز میتونن جلوش رو بگیرن، اما در نهایت باز یک میل در واقع اجباری باعث میشه این حرکات دوباره شروع بشه و معمولا در دوران کودکی یا نوجوانی تیک ها شروع میشن. ممکنه که در طول زمان ثابت باشن یا به طور متناوب دچار تشدید و تخفیف بشن. به هر حال میشه به طور موقت برای دوره‌های کوتاه زمانی اونها رو سرکوب کرد. از مشکلاتی هستش که میتونه خیلی آزاردهنده و اذیت کننده باشه، به لحاظ اینکه توجه دیگران رو میتونه جلب، مستقیم روی در واقع اعتماد به نفس شخص تاثیرگذار باشه. این اختلال توره یا همون سندروم توره در واقع یک سندروم تیک حرکتی و صوتی متعدد مزمنه، یعنی چند تا تیک صوتی و چند تا تیک حرکتی رو با هم دیگه و به صورت طولانی مدت ممکنه داشته باشه. در واقع معمولا قبل از 18 سالگی شروع میشه. شیوع این توره در واقع به مقدار اون تیک ساده نیست، خیلی کمتر هستش. اون تیک ساده 5 تا 24 درصد بچه‌ها تیک ساده رو تجربه میکنن، ولی توره یک بیماری هستش که هم چند حرکت به اصطلاح تیک مانند داره تو بدنش، ممکن تیکای صوتی داشته باشه به شکل در آوردن صداهای ناهنجار، صدای حیوانات، یا گاهی اوقات به صورت حتی فحاشی، یعنی فحش‌های ناسزا به صورت تکراری. این سندرم در واقع این اختلال شویش حدود 4 تا 5 در 10000، یعنی می‌بینیم خیلی کمتر از در واقع اون تیکای ساده هستش که معمولا تو پسرها هم بیشتر از دخترها دیده میشه، 3 برابر تو پسرها شایع‌تر هستش که دو تا جزء داره، یه جزء حرکتی داره یه جزء صوتی داره. اول جزء حرکتی معمولا شروع میشه، یعنی اول شورش با تیکای حرکتی هستش که بعد از چند سال، 3-4 سال بعد ممکنه تیکای صوتی شروع بشن. از نظر اینکه چه علتهایی ممکنه داشته باشه، بیشترین علتی که در واقع دیدن ممکنه در بروز این سندرم نقش داشته باشه عوامل ژنتیک هستش که توی خانواده ها و توی دوقلوها که مطالعه شده دیدن مهمترین عامل در واقع اتیولوژیک یا سبب شناسیش همین بحث ژنتیک هسته.
اینجا رادیو ایران و این برنامه رهاورده، با ما تا آخر برنامه همراه باشید. در این بخش به نتایج یک تحقیق می‌پردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که کمبود ویتامین دی به ضعف عضلانی سالمندان منجر میشه. مطالعات جدید محققان نشون میده کمبود ویتامین دی در سالمندان به ضعف عضلانی منجر میشه و از این طریق سلامت کلی بدن رو تهدید میکنه. به گزارش پایگاه خبری یونایتد پرس، به متناسب حجم و قدرت عضلات کمتر میشه. استحکام عضلات یکی از مهمترین نشانه‌های بدن سالمه. با تضعیف عضلات، اندام‌های داخلی بدن و به ویژه استخوان‌ها آسیب پذیر میشن و در معرض شکستگی قرار میگیرن. معمولاً توده عضلانی بعد از 50 سالگی حدود 1.5% در سال کمتر میشه. این میزان بعد از 60 سالگی حتی به 3% در سال میرسه. محققان کالج ترینیتی در دوبلین به خاطر درک ارتباط ضعف عضلانی با کمبود ویتامین دی تحقیقات جدیدی رو آغاز کردن و بیشتر از 4100 داوطلب بالای 60 سال رو در انگلیس بررسی کردن. این مطالعه نشون میده از هر 10 داوطلبی که کمبود ویتامین دی داشته 4 نفر دچار ضعف عضلانی بودن. ادامه مطالعات نشون میده اختلال در عملکرد عضلات در افرادی با کمبود ویتامین دی حدود 25.2% گزارش شده، در حالی که این میزان در افرادی که ویتامین دی کافی دارن 7.9%. قدرت و عملکرد عضلات در افرادی که کمبود ویتامین دی دارن به شدت ضعیفه. محققان مصرف غذاهای حاوی ویتامین دی و مکمل رو در افراد سالمند توصیه میکنن. نور خورشید، ماهی، زرده تخم مرغ، پنیر، جگر گوساله و قارچ از مهمترین منابع ویتامین دی محسوب میشن.
سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه
این ماشینا این اسنت رو فی الواقع اختراع کنیم، که خوشبختانه این اسنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین کنیم.
اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
ها. آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد
به بخش گزارشی برنامه رهاورد رسیدیم. لطفاً بشنوید.
شنونده های برنامه رهاورد سلام، وقت بخیر. اولین سمپوزیوم بین‌المللی ژنتیک پزشکی در روز شنبه 18 آبان و یک شنبه 19 آبان در محل پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری برگزار شد. جناب دکتر تبلایی اولین سخنرانی این سمپوزیوم رو انجام دادن. ازشون میخوام خودشون رو بیشتر برای ما معرفی کنن و از مواردی که در سخنرانیشون صحبت کردن و توضیح دادن برای ما بگن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان محترم. من دکتر محمود تبلایی رئیس انجمن ژنتیک ایران هستم که به عنوان میزبان برگزار کننده این همایش سخنرانی افتتاحیه رو بر عهده داشتم. سمپوزیومی رو که ما در خدمت اندیشمندان هستیم به موازات برگزاری جایزه بین‌المللی مصطفی در هفته وحدت داره برگزار میشه و قریب به 11 نفر از دانشمندان برجسته‌ای که در جهان اسلام و همینطور دانشمندان مسلمانی که در سراسر عالم دارن فعالیت میکنن در این سمپوزیوم دعوت شدن تا با گفتگوی اندیشه ها و انتقال تجارب و به نوعی برقراری ارتباط علمی و فعال کردن دیپلماسی علمی بتوانن مسیرهای این حرکت علمی رو سریعتر بکنن و ما شاهد دستاوردهای روزافزون در جمع فرهیخته و دانشمند خودمون باشیم. موضوعاتی که در این سمپوزیوم بیشتر مورد توجه هستن روش‌های در واقع تشخیصی و پیشگیری و درمانی در حوزه سرطان، بهره‌گیری از لوله‌های بنیادی در حوزه سلامت، موضوع انتقال دارو یا دراگ دلیوری و سیستم‌های رهایش دارو مبتنی بر نانو و بایوتکنولوژی و همینطور داروهای نوترکیب و فارماکوژنتیک مباحث عمده سمپوزیوم ما هستند. خوشبختانه امروز بسیاری از بیماری‌های ژنتیکی قابل تشخیص شده. بسیاری از بیماری‌هایی که در بد و تولد گریبان گیر نوزادان ما میشد امروز با گسترش این دانش، گسترش خدمات مشاوره ژنتیک و ارائه خدمات تشخیصی از اینها پیشگیری شده و ما در وضعیت امید به زندگی مطلوب قرار داریم. خوشبختانه ما در حوزه زیست فناوری پزشکی فضای حرکت بهتری رو در کشورمون فراهم شده و امروز حدود 75% درآمد حاصل از صادرات دارویی کشورمون مربوط به داروهای هایتک و بیوتکنولوژی است. اگرچه ما در سایر عرصه ها هم از توانایی های علمی برخورداریم و امروز ناامنی غذایی یک دغدغه بزرگه، وقتی غذای بشر وابسته به واردات، یعنی امنیت غذایی مورد مخاطره است، با وجودی که ما در اون زمینه توانهای علمی بسیار رو داریم، اما بسیاری از این توانها در حوزه در واقع پژوهش یا پشت سنگر پژوهش متوقف مونده و جامعه ما از دستاوردهای این پژوهش‌ها در عمل در تولید غذاهای سالم کمتر بهره‌مند شده، اما خوشبختانه در حوزه سلامت ما پویایی بیشتری رو شاهد هستیم و آرزو میکنیم این فرصت سازی در سایر عرصه‌ها هم فراهم بشه و این استعدادها بیش از پیش شکوفا بشه.
جناب دکتر تنبلایی، کدومی که از کشورها برای شرکت به این سمپوزیوم حضور داشتن؟ چون این سمپوزیوم یه سمپوزیوم بین المللیه، چه کشورهایی به این سمپوزیوم اومدن یا نمایندهشون رو فرستادن؟
ببینید، ما در برنامه جایزه مصطفی که در کشور داره برگزار میشه مرز کشوری نداریم. در واقع از کشورهای آمریکا، کشورهای اروپایی، کشورهای منطقه دانشمندانی دعوت شدند و دانشمندانی منتخب جایزه مصطفی هستند که در سطح جهانی دارای کارهای برجسته هستند، که من الان در واقع فهرست این برگزیدگان رو در اختیار ندارم. طی روزهای آینده که در تالار وحدت این همایش برگزار میشه با این چهره ها آشنا میشیم.
جناب دکتر تبلایی، از شما سپاسگزارم. برای شما و همه همراهانتون آرزوی موفقیت میکنم.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهار شنبه از رادیو ایران.
رهاور.
شاید شما هم جزء اون دسته از افرادی باشید که تعدادی از باورهای درست و نادرست درباره رژیم‌های غذایی رو شنیده باشید. دانستن اینکه کدام یک از این دستورها و توصیه‌ها صحیح یا نادرسته میتونه برای رسیدن به تناسب اندام و سلامت جسم مؤثر باشه. در ادامه برخی از این باورهای درست یا نادرست رو براتون میگیم. ماکارونی سبب چاقی میشه. تنها در صورت این اتفاق میفته که در خوردن ماکارونی مثل خوردن خوراکای دیگه زیاده روی بشه. اونچه چاقلنده است سوسها یا لایه‌های پنیر همراه ماکارونیه که کالری زیادی دارند. سالاد سبزی حاوی مقداری زیادی ویتامینه. این تصور اشتباهه، چون مثلا یک برگ کاهو از 95% آب تشکیل شده و مواد مغذی زیادی نداره. برخی اعتقاد دارن که گریپ فروت با داروهای مختلف سازگاری نداره. این موضوع صحیحه، چون مواد تشکیل دهنده گریپ فروت باعث میشن که دفع برخی از داروها با تأخیر بسیار زیادی انجام بشه. در چنین شرایطی مقدار دارو در خون بیش از حد لازم افزایش پیدا میکنه و ممکنه عوارض جانبی داشته باشه. بعضیا میگن مواد بدون قند کالری ندارند. این باور اشتباهه، چون جایگزین‌های قند هم کالری دارن. مثلا یک بسته 15 گرمی آدامس بدون قند حدود 22 کیلو کالری انرژی داره. البته یک بسته 15 گرمی آدامس حاوی قند بیش از دو برابر، یعنی حدود 45 کیلو کالری انرژی داره. یا اینکه میگن مواد کم چربی کم کالری هست. این تصور هم نادرسته، چون بسیاری از مواد کم چربی قند یا کربوهیدرات زیادی دارند و این مواد در بعضی موارد حتی بیشتر از مواد چرب کالری دارد. و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که هفتگی ترویج علم با رویکرد شناخت ایران زمین برگزار میشه. معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور گفته که هفته ترویج علم از 19 آبان ماه با رویکرد تدریجی شناخت ایران زمین آغاز شده. دکتر اکرم قدیمی در نشست هفته ترویج علم و بزرگداشت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه که در محل مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شده گفته که یونسکو امسال شعار هفته ترویج علم رو علم باز انتخاب کرده، چون که علم زاینده جهانیه که همگان باید به اون دسترسی داشته باشن. موضوع هفته ترویج علم سال 98 رویکرد تدریجی شناخت ایران زمین با موضوع آب و هوا و فرهنگ تا امکان پیوند ترویج علم با دانش عمومی و بسترسازی زمینه‌های ترویجی برای شناخت ظرفیت‌های علمی و فرهنگی کشور فراهم بشه. همچنین جلب توجه عموم مردم به شناخت علمی محیط پیرامون خودشون و ترویج روش‌های علمی از موضوع‌های دیگه هفته ترویج علمه. هدف از برگزاری هفته ترویج علم اشاعه تفکر علمی در جامعه و هماهنگی بین نهادهای مروج علمه. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که سومین هفته جایزه علم و فناوری مصطفی صلوات الله علیه در تهران آغاز شده. سومین هفته جایزه مصطفی صلوات الله علیه با حضور مهمانانی از 27 کشور در حوزه‌های مختلف علم و فناوری برای اعطای سومین جایزه این مؤسسه به دانشمندان جهان اسلام در تهران برنامه ریزی و آغاز شده. جایزه علم و فناوری مصطفی صلوات الله علیه به خاطر تجلیل از دانشمندان برجسته و زمینه‌سازی برای همکاری و توسعه علمی و فناوری در جهان به عنوان یکی از نمادهای شایستگی و برتری علمی در سطح جهان از سال 94 به صورت دو سالانه به دانشمندان و پژوهشگران برتر جهان اسلام اعطا میشه. این جایزه به اثری نوآورانه در مرزهای دانش تعلق میگیره که به وسیله افراد شاخص در حوزه‌های علم و فناوری ارائه بشه و زمینه‌ساز بهبود زندگی بشر باشه. تا الان دو دوره از این جایزه در سالهای 94 و 96 برگزار شده و امسال سومین دوره اون با کمک بنیاد مصطفی برگزار میشه. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که جایزه نمایشگاه نورنبرگ آلمان به محقق ایرانی رسیده. دکتر حمیدالله افراسیابیان متخصص طب سنتی به عنوان محقق ایرانی به خاطر تولید داروی گیاهی کبد چرم و کرم گیاهی پلاکتی جوانسازی پوست موفق به دریافت جایزه ویژه هیئت داوران نمایشگاه نورنبرگ آلمان یا همون IENA شده. نمایشگاه نورنبرگ آلمان یا همون IENA سالیانه برگزار میشه و از بزرگترین گرد همایی های محققان و صاحب نظران این کشور به حساب میاد. برنامه امسال با مشارکت و همکاری مجموعه هایی از جمله فدراسیون بین المللی مخترعین برگزار شده. نمایشگاه نورنبرگ آلمان از 3 اکتبر تا 4 نوامبر 2019 برگزار شده. توی این نمایشگاه تقریباً 1000 اختراع از 50 کشور مطرح دنیا ارائه شده.